بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام و درود ما به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. درود و رحمت ما به ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح رهبر فقیدمون رحمت الله علیه. سلام گرم من محضر شما طلاب عزیز و محترم. افتخاری است برای حقیر که امروز با موضوع بیان شده خدمت عزیزان طرح بحثی داشته باشم. این که فرمودن که جریان شناسی نهضت های مردمی با تکیه بر نقش حوزه ها، اول جلسه تیک بزنم یه تبصره‌ای داشته باشم و اون این که اساساً در عقبه تاریخی ما یا نهضتی مردمی نبوده یا اگر بوده قطعاً با محوریت عالمان دینی بوده. ما هیچ نهضتی رو در چند قرن اخیر بدون نه حضور روحانیت بلکه رهبری روحانیت نداریم. تنها یه نهضت ممکنه به ذهن دوستان بزنه و اون نهضت محمد تقی خان پسیان هست که اساساً به این دلیل که مردمی نبود شکست خورد، به این دلیل که وابسته به آلمان ها بود شکست خورد. تمامی نهضت های دیگه در چند قرن اخیر نه با حضور روحانیت بلکه با محوریت روحانیت و رهبری روحانیت شکل گرفته. خب من البته استشعاری که از موضوع این نشست ها دارم، به ویژه این که در بازه زمانی دهه فجر داره برگزار میشه از طرفی و مقدمه‌ای که برادرمون قبل از عرایض حقیر اینجا فرمودند دارم این هست که انگار نهضت‌ها فقط از جنس نهضت‌های حماسی و سیاسی هست و مسئله بررسی اونهاست. اولا دامنه نهضت‌هایی که آلمان دینی را اندازی کردن به مراتب بیشتر از نهضت‌های سیاسی است و من بخشی از این جلسه رو اجازه میخوام از بزرگواران به گونه شناسی نهضت های حوزوی در عقبه تاریخیمون اختصاص بدم و بعد ناظر به دغدغه ها و پرسش هایی که عزیزمون مطرح کردن نکاتی رو عرض کنم. یکی از گونه های نهضت های آلمان دینی و حوزه های علمیه و شاید مهمترین نهضت‌هاشون نهضت‌های علمیشون هست که اساساً یکی از مهمترین رسالت‌های ما طلاب هم رسالت علمیمون هست. طبیعی است که باستاب این رسالت در مقیاس اجتماعی خودش رو در قالب نهضت‌های علمی نشون بده. لکن نهضت های علمی خودشون دو دسته بودن، نهضت هایی که با رویکرد دفاعی و در حقیقت در پاسخ به شبهات به صورت پسینی و انفعالی داره صورت میگیره و نهضت هایی که به صورت پیشینی و با رویکرد ایجابی و اثباتی داره صورت میگیره. در خصوص نهضت های دفاعی و پسینی من دو سه تا از نمونه ها رو به اختصار عرض میکنم خدمت دوستان. در اوایل قاجار انگلیسی، کشیش انگلیسی که پزشک هم هست به نام هنری مارتین که جوان هم هست 27-8 ساله است، میاد در هندوستان و در کمپانی هند شرقی اونجا مشغول به کار میشه، فارسی رو یاد میگیره، بعدن به ایران هجرت میکنه، دو سال در شیراز اقامت میکنه و در اونجا کتابی مینویسه در نقد پیغمبر خاتم علیه السلام به نام میزان الحق. کتاب میزان الحق آقای هنری مارتین یه چیزی تو رده کتاب آیات شیطانی سلمان رشدیه. حالا این آیات شیطانی بیشتر تو نقد قرآن هست و میزان الحق در نقد پیغمبر خاتم هست. تو فاصله تقریبا 10 سال حدود 40 نقد از جانب مراجع تقلید وقت و مجتهدین زمان به این کتاب زده شده، با قطع نظر از حالا علمای پایین تر از سطح اجتهاد. از مراجع نظام محلی وقت که به این کتاب نقد زدن مرحوم میرزای قمی هست، مرحوم ملا احمد نراقی هست، مرحوم ملا محمد علی کرمانشاهی هست، مرحوم محمد رضا همدانی هست. اینها مرجع محلی بودند. این واژه در زمان ما کمتر مأنوس هست. در گذشته تو دوره قاجار که فضای ارتباطات مثل الان نبوده، مدیریت علمی نجف اگر میخواسته فضای دینی جامعه رو ساماندهی بکنه و مدیریت بکنه، ناگزیر بوده که بزرگوارانی رو تو مقیاس مرجعیت در جای جای نقاط اسلامی شیعی مشغول کنند، مشغول به کار بکنند و هر کدوم از این بزرگواران در بلدی متمرکز می شدن، مقیم می شدن و چشم و گوش اون مرجع اصلی داخل نجف بودند. این بزرگواران از این دست بودند و خب کتاب هایی رو در نقد هنری مارتین نوشتن. خیلی سال بعد یه مستشرقی به نام لی اومد و نقدهایی که عالمان دینی به هنری مارتین زدند رو در یک کتاب به صورت خلاصه جمع‌آوری کرد و بعد بر اونها ملاحظاتی داشت که خیلی جدی نبود و خیلی هم نگرفت. به عنوان نمونه دیگه، حالا من چون تیک میخوام بزنم خیلی خلاصه میرم. به جد معتقد هم عنوان این حرکت باید به عنوان یه نهضت علمی یاد بشه. شما اون حرکت رو مقایسه کنید با زمانه ما که مثلا کتاب آیات شیطانی در نقد قرآن نوشته میشه و تا همین الان حداقل هیچ کدوم از مراجع نظام تقلید به این کتاب نقد نزدن. حالا مثلا شما حدود 200 خورده ای سال قبل یک کتابی در نقد پیغمبر خاتم نوشته میشه و حداقل 5 مرجع تقلید وقت بر این کتاب نقد میزنن. کاملا واضحه که رسالتشون رو درست دارن انجام میدن اون بزرگواران. در اواسط حکومت ناصری، اواسط قاجار در واقع، جد اعلای حضرت امام رحمت الله علیه مرحوم علامه میرحامد حسین هندی از اون مراجع محلی هست که در هندوستان مقیمند. یا آقایی به نام مولوی عبدالعزیز دهلوی کتابی یه جلدی در نقد شیعه می‌نویسه به نام تحفه اثناعشریه. هفت فصل داره این کتاب. در فصل هفتم این کتاب شبهه‌ای درباره امامت از نگاه شیعه مطرح میکنه. این کتاب به زبان فارسی هم نوشته شده. اون موقع در هندوستان زبان فارسی رایج بوده. علامه میرحامد حسین هندی در پاسخ به این شبهه فصل هفت کتاب تحفه اثناعشری آقای دهلوی میاد یک کتاب می‌نویسه به نام ابقات الانوار در 30 جلد که البته 24 جلدش رو خودش می‌نویسه و 6 جلد بعدی رو آقازاده ایشون و نوه ایشون می‌نویسند و به احترام جدشون به نام ایشون می‌زنند. در پاسخ به یک شبهه، یه نفر یا بهتره بگیم یه خانواده 30 جلد کتاب می‌نویسه. 10 جلد اول این کتاب درباره حدیث قدیر هست، 5 جلدش درباره سند حدیث هست و 5 جلدش درباره متن حدیث هست. این کتاب به زبان فارسی نوشته شده و با کمال تأسف تا همین الان که خدمت شما هستم هیچ مرکزی حتی یک بار هر 30 مجلد این کتاب رو منتشر نکرد. 6 جلد این کتاب رو یه مؤسسه داخل اصفهان، 4 جلدش یه مؤسسه داخل مشهد به تناسب کاری که داشتن منتشر کردند، در حالی که اصل این کتاب به زبان فارسی نوشته شده. حضرت آقای میلانی زمانی که در نجف مقیم بودن، اسدعلی آقای میلانی این کتاب رو تعریب میکنند، به عربی برمیگردونند و در این حال تلخیص میکنند. کتاب میشه 20 جلد به نام نفحات الازهار. اصل کتاب ولی عرض کردم با اینکه به زبان فارسی نوشته شده در بین ما نیست. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان ابقات الانوار از معجزات مذهب شیعه است. یک کتابی رو که امام میفرماد از معجزات مذهب شیعه است هنوز در کشور ما با اینکه به زبان فارسی نوشته شده ما نشرش ندادیم. در حدود 70-80 سال قبل، تیک سوم، حدود 70-80 سال قبل در عراق یه عالم سنی یه شبهه چند قسمتی رو راجع به شیعه مطرح کرد. 3 عالم بزرگوار شیعه هر کدوم بخشی از اون شبهه اون سنی رو قرار شد پاسخ بدند. یکی از قسمت‌های اون شبهه این بود که کتاب‌هایی که در تاریخ اسلام درباره اسلام نوشته شده عمدتاً توسط علمای تسنن نوشته شده و علمای شیعه اهل تألیف و قلم علمی نبودند. در پاسخ به این بخش شبهه مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی اومد کتاب از ذریعه رو نوشت در 30 جلد. فهرست تألیفات شیعه رو در 14 قرن اومد جمع‌آوری کرد با یه توضیحی درباره اون آثار، شد 30 مجلد. مرحوم علامه امینی در پاسخ به قسمت دوم اون شبهه اومد کتاب الغدیر رو نوشت که در کتاب الغدیرش سر سفره علامه میرحامد حسین هندی نشسته و تنها 1 جلد از مجلدات 11 گانه الغدیر درباره حدیث غدیر هست و شاهکار علامه امینی در الغدیر در خصوص حدیث غدیر نیست، از جلد 2 الغدیر به بعد هست که اون پژوهش ایشون درباره شاعران عرب و مسئله الغدیر هست، حدیث غدیر هست. بخش سوم اون شبهه رو هم مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه اومد پاسخ داد، به ویژه با نوشته شدن کتاب عبدالله ابن سباش که قرنها از قبل این آدم موهوم شیعه در معرض اتهام بوده، در معرض ساختگی بوده، در معرض وهم بوده. خب دوباره احساس میکنم این یه نهضت علمی است، لازم به توضیح نیست، من چون حرفای دیگه ای رو میخوام بزنم از اینها خیلی گذرا رد میشم. در دوره رضا شاه در ایران ما، درست در زمانی که حوزه های علمیه دارند بسته میشن و علمای ما دارن خلع لباس میشن، محدود میشن، خانه نشین میشند، جریان های انحرافی و دینی به نام دین اجازه فعالیت داده میشن، مثل آقای کسروی، مثل شریعت سنگلجی، مثل سید اسدالله خرقانی، مثل آقای برایی و این تیپ آدم. و اینها شبهاتی رو راجع به شیعه مطرح میکنن، شبهات سنگینی رو هم مطرح میکنن که در نتیجه این شبهات تا یک و دو دهه بعد حدود 10 مجتهد شیعه یا وهابی میشند یا سمپات وهابیت میشند. فضا سنگینه. تو این فضای عالمانی اومدن دست به قلم بردند که یکی از اونها مرحوم آیت الله حاج شیخ سراج انصاری تبریزی است که قلمزن اصلی نشریه آیین اسلام، جدیترین نشریه اسلامی فکری دینی دهه های 20 و 30 و 40 هست. خب جریانی رو راه میندازه که از دل این جریان جریانات فکری دینی دیگه ای راه میافتن به موج شبهاتی که هر روز بیش از پیش داشته علیه دین و تشیع اقامه می شده، اینها دارن پاسخ می دن. فضای حوزه ها من موقع جوری بوده که خیلی بیدار نبودن دیگه. شما ببینید کتاب اسرار هزار ساله رو وقتی آقای حکمی زاده می نویسه کسی نیست جواب بده. یه آقای یسروی مثلا تو کاشان پاسخ می دن، کلا پاسخشون خیلی نمی گیره و اون موقع حضرت امام رحمت الله علیه مجبور می شن کتاب کشف اسرار خودش رو در 1323 در نقد کتاب اسرار هزار ساله حکمی زاده ای می نویسه که خود حکمی زاده تحت تأثیر فکری کسروی هست و حاج شیخ سراج انصاری جریان فکریشون جریانی است که کسروی و ازناب کسروی رو داره خانه نشین می کنه به لحاظ فکری و موفق هم بوده. اینها نمونه های محدودی بود از نهضت های علمی که به تناسب شبهات زمان بعضی از بزرگواران ما انجام دادن. طبعا تعداد نهضت های علمی دفاعی شیعه خیلی بیشتر از این است. تو بخش ایجابی نهضت های علمی باز مثلا شما فرض کنید حرکت عظیم علامه وحید بهبهانی رو در کربلا و بعدن در نجف در دهه های قبل از روی کار آمدن قاجار داریم میبینیم که عظمت این کار به اندازه ایست که اگر بخوام در 4-5 قرن اخیر بزرگترین انقلاب علمی حوزوی رو بخوام نام ببرم همین حرکته. حرکت علامه وحید بهبهانی است که در برابر جریان انحرافی اخباریون داره سر میزنه و از دل این جریان فحولی از مراجع اعظام تقلید دارن برمیان. مرحوم علامه محمد مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، شیخ جعفر کاشف الغطا، کاشف الغطای بزرگ، از دل این قضیه دارن میان بیرون. به حتی شاگردان اینها، صاحب جواهر، سید شفتی، نمیدونم اون بزرگوارانی که توی این مکتب و در فضای فکری این مکتب سر برآوردند و خدماتی کردن، خدمات علمی، خدمات حتی سیاسی، خب یه نهضت هست. در زمانه ما شما مثلا در نظر بگیرید جریان فکری علامه مصباح و مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی با همه آسیب هایی که ممکنه داشته باشه و داره، نقد هایی که داره، در هر حال یک نهضتی به پا کرد. چند دهه یه نفری با آرامش یه جایی بشینه، فکری رو از یه نقطه شروع بکنه و بعدن این رو به حوزه های مختلف علوم انسانی بست بده، چند هزار طلبه رو در رشته های مختلف علوم انسانی که امروز مناسبترین و بهترین پایگاه نقد فکر دینی در دانشگاه ها شده رو تربیت بکنه، تجهیز بکنه، تا امروز زبان حوزه با زبان دانشگاهی که کانون شبهات علیه دین هست بیگانه نباشه، آشنا باشن و بخوام پاسخ بدن. خب خیلی لازم به توضیح نیست و احتمالا خود عزیزان در جریان هست. حتی جریان های فکری غیر مشهور، حقیر معتقد هستم مرحوم علامه سید منیرالدین هاشمی حسینی شیرازی، بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی در قم، نهضتی و بلکه انقلابی فکری رو رقم زده. حالا البته همچنان فکر محجوره یا باهاش برخوردهای احیانا غیر علمی تا حدود سیاسی داره صورت میگیره، در مقام ارزش گذاری صحت و سقم اندیشه های فرهنگستان علوم اسلامی نیستیم، اما انکار نمی کنیم که اتفاقی که داره توی اون مرکز کوچک داره میفته به معنی دقیق کلمه، اگر نگیم از جنس یک انقلاب فکری است، قطعا از جنس یک نهضت ایجابی علمی است. و نمونه های دیگه‌ای که طبعا باید از اونها رد شد. این یه تیپ نهضت، نهضت های علمی که آلمان ما داشتن. و البته گستره این نهضت بیشتر دیگه گستره درون حوزویه، یعنی به عموم مردم و به خیابون حسب جنس کارش کشیده نشده، به صورت غیر مستقیم پیامدهای این نهضت‌های علمی به حوزه اجتماع و مردم کشیده میشه. اما اون حق این نهضت‌ها و نقطه ثقل این نهضت‌ها ناظر به خود طلبه ها و در اون گفتمان نیست. یه تیپ نهضت های دیگه ای کالمان دینی ما داشتن نهضت های تبلیغی هست که شاید چهره شاخص این تیپ نهضت ها رو در حرکت سید جمال الدین اسدآبادی مشاهده می کنیم. من سید جمال رو به لحاظ فکری شخص موجهی نمی دونم و معتقد هستم سید جمال به لحاظ فکری خودش یه نوع فکر دینی انحرافی است. هم شاگردانی ایرانی ایشون مثل شیخ احمد روحی بله و یه آقای دیگه ای هست که الان فراموش کردم، کرمانیه، برتر شاگردان ایرانی سید جمال همون شیخ احمد روحی است و اون آقای کرمانی که هر دوتای اینا به جرم بابیت در تبریز اعدام شدند. شاگردان غیر ایرانیشون هم مدل مثلا شیخ محمد عبده و رشید رضا و اینهاست که سرحلقه یکی از جریانهای سلفیت امروزی هستند به لحاظ فکری. به لحاظ فکری سید جمال رو الگو نمی بینم هیچ، که منحرف می بینم، اما به لحاظ تبلیغی سید جمال رو یه پرچمدار می بینم، یه مشعل توی عصر ظلمت می بینم و موفق می بینم. و گمان من هم این هست که سید جمالی که شهید مطهری رحمت الله علیه در نهضت‌های 100 ساله اخیر مطرح کرده، سید جمال مبارز هست، نه سید جمال متفکر، سید جمال مبلغ هست که یه فردی ایثار بکنه، بره در دربارهای مختلف، در دربار عثمانی، دربار مصر، دربار هند، دربار انگلستان، پاریس، ایران، پترزبورگ، در جاهای مختلف دنیا و حتی دو سفر به آمریکا، جریانی رو بندازه، آدمایی رو با اونها صحبت بکنه، مسئله سازی بکنه، قصه عقب ماندگی اسلامی رو بر اونها و طرح ایجابی وحدت بده، با قطع نظر از این که تا چه اندازه تا طرح‌های سید جمال طرح‌های متقنی است به لحاظ علمی. اصل حرکت یه حرکت بیدار بخشه، بیداری زاست و حرکت موفقی هم بوده. با کمال تأسف نیست کسی که من یا حقیر کمتر میشناسم، کسی که نام ببرم بگم که تو همین مقیاس سید جمال اما مثبت جریان تبلیغی عظیم را انداخته باشه. مرحوم آیت الله سید هبت الدین شهرستانی رو شاید بشه مثلا تا اندازه این نام ببر، مقیاسش محدودتره. در زمانه ما شاید مثلا جناب آقای آسد هادی خسرو شاهی رو مثلا نام برد، باز دوباره قلم روی فعالیت اونها قیدهایی داره و محدود میشه، اما نمونه هایی بوده، نهضت های تبلیغی که البته شاید بشه مثلا فرض کنید امروز با یک نمونه های جدیدتری آشنا بشیم و تحلیلی مثلا لازم باشه ارائه بدیم از پایگاه های تبلیغی شیعی در جاهای مختلف اروپا، در لیدن هلند، در منچستر انگلستان، در هامبورگ آلمان، در کانادا و اون مرکز اسلامی امام علی. این مراکزی که در قرن اخیر عمدتاً زیر نظر مراجع اعظم تقلید شیعه در اروپا به پا شده، اینها هم عمدتاً روی کرده تبلیغی دارن و کمتر روی کرده پژوهشی دارن. حالا مرکز اسلامی لیدن هلند روی کرده پژوهشی هم داره، اما عمده این مراکز که مراکز مهم و تأثیرگذاری هم هستند مراکز تبلیغی هستند که در عمق اروپا ایجاد شدند و دارن زحمت میکشن. هرچند این مراکز مثلا یک محوریتی و مرکزیت شاخصی نداره که من نام ببرم بگم فلان شخص همت گمارده و مثلا فرض کنید این جریان رو راه انداخته، نه مثلا با محوریت مدیریت یه مرجع تقلید مثلا فلان مرکز راه افتاده و الانم حتی مراجع تقلیدی دیگه هم دارن مشارکت میکنن، آدمایی رو اونجا فرستادن و دارن فعالیت هایی میکنن. این خودش یه نهضت تبلیغی است و در دنیای خارج زیادی هم دوستان فعاله، زیادی هم فعاله. یه مقدار اگر بخوام جریان ساماندهی شده تری رو نام ببرم، جریان جامعه المصطفی قم هست. جامعه المصطفی به ظاهر یه دانشگاه آموزشی پژوهشی است، اما اهداف اصلی و کلانش اهداف تبلیغی است. اینی که از قریب به 100 کشور دنیا داخل جامعه المصطفی طلبه حضور دارند و این طلبه ها دارن با یه دوره های آموزشی پژوهشی آشنا میشن، تربیت میشن و بعد هم اعزام میشن به کشورهای خودشون. اینها هر چند در مقیاس آموزش ها و پژوهش های داخل قم نسبتاً ضعیف‌ترند و سطح علمی پایین‌تری برخوردار هستند، اما در کشورهای خودشون وقتی برگشتن منشأ خدمت بودند. حقیر در کشورهایی که رفتم و دیدم فارغ التحصیلان جامعه المصطفی رو که اونجا مشغول به فعالیت‌های تبلیغی دینی هستند، نمیگم مثبت بلکه بسیار مثبت ارزیابی میکنم، بسیار مثبت ارزیابی میکنم. و خود این یه نهضته، لکن از بس حالا مثلا گسترده است و یا نهادینه شده یا تو ذیل مثلا فرض کنید انقلاب مثلا اسلامی هست، کمتر به اینها توجه میکنیم. اهمیت این نهضت ها زمانی بیشتر برای ما مشخص میشه که با فقدان این حرکت ها روبرو بشیم. مثلا فرض کن جامعه المصطفی تعطیل شه، 2 دهه 3 دهه تعطیل شه، بعد متوجه میشیم که چه اتفاقی میفته. حدود 183 کالج در خارج کشور زیر نظر جامعه المصطفی ما داره عمل میکنه و غریبه به 500 کالج هم سمپاتند یا دارن همکاری میکنن با جامعه المصطفی. یک حرکت عظیمی است، قطعا یه حرکت تبلیغی عظیمی است و برکاتی هم میشه. این در خصوص نهضت های تبلیغی. ما یه نهضت های اقتصادی داشتیم توسط عالمان دینی ما. ما به غلط دوستان در قرن اخیر عنوان روحانی گرفتیم. ما اون عنوان قرآنی ما، دینی ما فقیه هست، عالم دین هست. حد مماشات بخوایم بکنیم میشیم آخوند، که البته خود آخوند هم یک کلمه مغولی هست، اما به نظر من از کلمه روحانی گویاتره به رسالت های ماست. روحانی با یه درک مسیحی از رسالت حوزوی ما به ما اطلاق شده. گو این که قرار ما کارهایی از جنس دغدغه های روح برای آدم ها انجام بدیم، یعنی به بخش روح بشر باید توجه داشته باشیم. نه، کار ما این نیست. ما آخوندیم. آخوند یه رسالت های کاملا عرفی داره. عالمان دینی ما در گذشته تاریخی ما پل ساختن، جاده ساختن، بیمارستان ساختن، دانشگاه ساختن، مدرسه ساختن، دنیای مردم رو آباد کردند. این جمله آقای شریعتی جمله درستی است. اگر دین من نتونه دنیای منو آباد کنه، آخرت منم نمیتونه آباد کنه. عالمان دینی تو دنیا اول دنیای مردم رو سامان دادند و آباد کردند. ما قرار نیست فقط به روح مردم بپردازیم. این تفکیک ها تفکیک های سبک مسیحی است. یه جاهایی عالمان دینی ما نگهبان دین بودند. جریان دین از هر زاویه‌ای که داره ضربه میخوره اینا پادزهر تولید کردن. شهید مطهری رحمت الله علیه وقتی کتاب داستان راستانش رو نوشت، بعضی از شاگردانش بهش اعتراض کردن که آقا این داستان‌ها رو بقیه هم میتونن بنویسن، شما بیاین همون حرفای فلسفی رو بزنید که کسی نمیتونه بزنه. ایشون فرموده بودن که رو من چه حساب کردید؟ منو چه پنداشتید؟ من قرار نگهبان دین باشم، باید رصد کنم ببینم الان چه فلشی، چه پیکانی نزدیکتر به پیکر دینه، پادزهر همونو باید تولید کنم. اگر شبهه فلسفی است باید فلسفه بنویسم. اگه دارم با داستان و زیزگلو و اینا دارم بچه های ما رو منحرف میکنن، باید داستان راستان بنویسم. اگر فرض کنید با خرافاتی حتی از جنس روزه و اینها دارن منحرف میکنن، باید حماسه حسینی بنویسم. اگر قرار مثلا فرض کنید که شبهاتی از جنس مثلا شبهات ناظر به مسائل زنان و اینها از طریق اینها بخوان ضربه بزنن، باید نظام حقوقی زن در اسلام بنویسم، پاسخ به مسائل جنسی بنویسم و و خیلی چیزای دیگه. اونی که نگهبان دینه تو خیابونه، تو کتابخونه نیست. خواستگاه مسئله هایی که در خیابونه در کتابخونه داره اونها رو پژوهش میکنه و پاسخ میده رو خیابون قرار میده. مسائلش انتزاعی نیستن، انضمامی هستند. از کف جامعه شبهه رو میگیره و توی یه کتابخونه اونها رو پاسخ میده. یه زمانی تو عقبه تاریخی ما دوستان به لحاظ اقتصادی جامعه اسلامی داشت ضربه پذیر میشد. عالمان دینی ما باید پادزهر همینا رو اندازه میکردن. خصوصاً از طریق قراردادهای ننگین تحمیلی اقتصادی بر گرده ملت داشتن به لحاظ اقتصادی ضربه می زدند. عالمان دینی دو تا مدل عکس العمل انجام دادن. یکی نهضت‌هایی را انداختن که در بخش نهضت‌های سیاسی انشالله و حماسی اونها رو عرض می کنم رویکرد سلبی بوده و یکی هم نهضت‌های ایجابی اقتصادی بوده. مثلا فرض کنید شرکت اسلامیه اصفهان، شرکت شرافت تهران که در دل قاجار اینا رو علما رو انداختن، مراجع تقلید رو انداختن. شرکت اسلامیه اصفهان زیر نظر آقا نجفی اصفهانی و حاج آقا نورالله اصفهانی در سال 1316 یا 17 قمری داره راه اندازی میشه. سهامداران گنده‌ای از تجار ایرانی رو اونها وارد گود میکنن، یه شرکت اقتصادی راه اندازی میکنن، اساسنامه براش مینویسند. در مواد این اساسنامه تصریح میکنن که این شرکت به منظور قطعیت اقتصادی استعمار داره راه اندازی میشه برای استقلال اقتصادی جامعه اسلامی داره راه اندازی میشه. شور ناشی از شعور و خودآگاهی تاریخی اقتصادی راه میندازن. شما ببینید حدود 40 مرجع و مجتهد در پی تأسیس این شرکت اقتصادی درباره استفاده از اجناس این شرکت اقتصادی فتوا دادن. در طول تاریخ ما هیچ شرکت اقتصادی نداریم که 40 فتوای اجتهادی پشت این شرکت قرار بگیره. از مراجع اعظام تقلید گرفته، شما ببینید مرحوم آخوند خراسانی برای مظفرالدین شاه نامه می‌نویسه درباره این شرکت و میگه آقای شاه، من مرجع ملتزم کردم خودمو که از پارچه های این شرکت استفاده بکنن. چه خوب هست که شمای شاه و خدم و حشمتون، آدماتون، وزراتون، اینها هم ملتزم بشن از اجناس این شرکت استفاده بکنن تا مردم از این لباس و از این پارچه تولید شده بومی استفاده کنن، وابسته به فضای خارجی نشند. 8 مرجع محلی یه بیانیه مشترکی صادر میکنند و در اون بیانیه می‌نویسند که ما علمای ولاد متعهد میشیم که از اجناس این شرکت استفاده بکنیم. ما علما متعهد میشیم مردمی که از اجناس این شرکت استفاده نمی‌کنند رو خطبه عقد بر اونها نخونیم، نماز میت بر اونها نخونیم، دعوتی اونها رو قبول نکنیم، به خونمون اونها رو دعوت نکنیم. ببینید 8 مرجع تقلید یه بیانیه مشترکی میدن و پای این حرفا رو امضا میکنند. شور ناشی از خودآگاهی تاریخ اقتصادی که ایجاد میشه در پی این اتفاقا خیلی زیاده. اوایل که این شرکت اسلامی به اندازه کافی پارچه نمیتونست تولید کنه و کم بوده، برای شهرستان ها مثلا یه طاقه پارچه میفرستادن، برخورد نمادین میشده با این طاقه پارچه. در کاشان، بوشهر، شیراز نمونه های ثبت شده یه تاریخ داریم که وقتی مثلا یه طاقه پارچه از این شرکت فرستادن به بوشهر، مجتهد بوشهر، مجتهد شیراز، مجتهد کاشان ده ها هزار مردم شهر رو چند کیلومتر بیرون شهر آورده به استقبال این طاقه پارچه. بعد این طاقه پارچه رو بردن تو مسجد جامع شهر، عالم شهر، مشهد شهر سخنرانی کرده برای مردم و گفته که مردم چرا ما باید از کرباس خودمون استفاده کنیم، از پارچه بومیمون استفاده بکنیم، نه از بیگانه. پارچه ها کم بوده، بعد سخنرانی به صورت تبرکی و نمادین این طاقه پارچه رو قطعه قطعه کردن، به هر نفر یه تیکه صورت تبرک دادند. شما این حرکت رو مقایسه کنید با مثلا زمان ما، مقام معظم رهبری چند بار فرمودن بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن، بحث استفاده از کالای داخلی رو، حمایت از تولید داخلی رو مطرح کردن. چند مرجع تقلید ما و مجتهد ما اومدن بیانیه مشترک بدند و بگن ما متعهد میشیم که در سفره هایی که تو بیتمون را میندازیم، نوشابه هایی که تابلو مارک اسرائیلی داره استفاده نکنیم. ها؟ میخوام بگم قدر بدونیم حرکتی رو که فرض کن علمای ما تو قاجار را انداختن و الان از زاویه و تراث اون حرکت استفاده بکنیم برای آسیب شناسی زمونمون، برای نقد زمونمون. یا آقا اومده وسط میدون و تنها. مراجع عظام تقلید ما، مستقیما این نقد رو به مراجع عظام تقلید دارم وارد میکنم. تا چه اندازه سینه سپر کردن، راه افتادن داخل شهرها برای زمین نموندن حرف آقا، مردم از زبان مراجع بشنوند که آره مردم از لباسهای خودتون استفاده کنید، از کالاهای خودتون استفاده کنید، با همه این که ممکنه در مقایسه با کالاهای بیگانه کیفیت پایین تری داشته باشه، مملکت ما تو شرایطیش که جا داره که از این کالا استفاده کنیم، روی پای خودمون بمونیم، و این کارو نکردند. این کارو نکردند. و قطعا تاریخ روزی بزرگواران رو نقد خواهد زد، کما این که در زمان حیاتشون امثالی مثل حقیر نقد میزنیم. روی تراث تاریخی مرجعیت شیعه هم واستادیم و نقد میزنیم. خارج از قاعده نقد نمیزنیم. ما یه تراثی داریم، یه تجربه تاریخی داریم. در هر حال هر چند کم اما نهضت هایی از جنس مثلا فرض کنید نهضت اقتصادی شرکت اسلامیه، شرکت شرافت و اینها داریم. همچنان که مثلا شما میبینید در خود نهضت نفت، ضمن اینی که حالا سویه هایی از این نهضت ناظر به اصلا مبارزه با استعمار هست، بخش قابل توجهی از ادبیات نهضت نفت ناظر به حوزه استقلال اقتصادی ماست که ما سرمایه عظیم ملی نفتمون رو در اختیار بیگانگان به راحتی قرار ندیم. در تاریخ نگاری ما اومده که مثلا فرض کنید آقای مصدق ال کرد بل کرد، ضمن اینی که البته امثال آقای مصدق زحمت کشیدن در قضیه نفت در مقایسه با خیلی از رجال روشنفکر خائن ما، اینها اومدن و خدمت کردن، اما بخش دینی نهضت با کمال تأسف تو محاق میره. مردم ظرفیت فتوای مرجع تقلید وقت مرحوم آسد محمد تقی خانساری رو برای بحث حمایت از ملی شدن صنعت نفت نادیده میگیرند. مرجع تقلید وقت آقای آسد محمد تقی خانساری بیانیه‌ای صادر کردند که در ذیل این بیانیه مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای داماد هم تحشیه زدند. یعنی سه مرجع مقیم قم اون موقع بیانیه‌ای صادر کردند، به تبع این بیانیه حضرت آیت الله کاشانی اومدن صحنه و حدود چهل مجتهد در سراسر بلاد بیانیه دادند و اومدن تو صحنه. 40 مجتهد به جز یکی از این بزرگواران که از مجتهدین همدان هست که خطاب با آقای بروجردی بزرگوار بحث بیانیهشون رو صادر کردن، تقریبا همه این مجتهدین درست با این تعبیر که چون حضرت آقای کاشانی وسط هست خیالمون تخت هست که این نهضت دینی و به نفع مردم هست و بر مردم واجب است که بیان وسط صحنه. در این کتاب غربشناسی آلمان شیعه در تجربه ایران معاصر حقیر اسناد و بیانیه‌های این 40 مجتهد رو آوردم که چرا ما مثلا ظرفیت 40 فتوای اجتهادی رو نادیده میگیریم و این رو مثلا فرض کنید روش مانور نمیریم. مهمتر از اون بیانیه مشترک 3 مرجع تقلید وقت رو نادیده میگیریم و حالا میاییم مثلا کار فرض کنید آقای مصدق اینا رو تو بوق میکنیم که سر جای خودش قابل تقدیره زحمت امثال آقای مصدق در ملی شدن صنعت نفت، اما پایگاه اجتماعی این کار، مردمی کردن این کار، حفاظت از به اصطلاح اسلامی بودن این کار، همه اینها رو جریان روحانیت، جریان اجتهادی روحانیت، جریان مرجعیتی روحانیت داره پاسداری میکنه و داره راه اندازی میکنه و داره به ثمر میشونه و خب نامی هم کم چندان برده نمیشه. شما مثلا از تلاشی که در کنار دیگر تلاش‌های خودش مرحوم، حالا البته بگم زندیات بگم مرحوم بگم نمیدونم، حضرت آقای امام موسی صدر در لبنان انجام دادند، جنبه‌های مختلفی داره. من جنبه اقتصادی حرکت ایشون رو در لبنان عرض می‌کنم. زمانی که ایشون دارن زعامتش شیعیان لبنان رو دارن بر عهده می‌گیرند، بیروت مرکز فساد خاورمیانه است و عمده دختران فاسد هم دختران بیکار شیعی‌اند. از سر بیکاری، از سر ضعف اقتصادی رفتن به فساد و فحشا رو آوردن. یه مجتهد ایثار کرده، رفته زعامت اون مردم رو اونجا بر عهده میگیره و از جمله فعالیت‌هایی که داره اونجا انجام میده فعالیت‌های اقتصادی است. کارگاه‌های اقتصادی کوچک و مختصر در شهر و جای جای مناطق جنوب لبنان داره برپا میکنه، دختران شیعه رو مشغول به کار میکنه، مردان شیعه رو مشغول به کار میکنه، اونها رو از اون فساد نجات میده، زمینه اقتصادی بر اونا راه‌اندازی میکنه. به برکت اون زحمات امروز شیعیان جنوب لبنان از ثروتمندترین مردم لبنان هستند. وضعیت اقتصادیشون خیلی خوب الحمدلله. خود مؤسسه خیریه‌ای و اقتصادی امام موسی صدر در سور که الان سرکار خانم ربابه صدر خواهر مکرمشون دارن مدیریت میکنن، یکی از نمونه های موفق تلاش های اقتصادی دینی اونجاست. سرکار خانم صدر به حقیر میگفتن که در 10 سال اخیر ما میگفت به رغم اینی که به هنگام ثبت نام و ورودی دانشجویان اقتصادیمون این مؤسسه کارگاهی اقتصادی دانشجو میگیره، تو قالب کارگاه‌های اقتصادی آموزش میده و بعدن فارغ التحصیل میکنه، کار عملیه، یه چیز شبیه مثلا این کار و دانش ما. و با این که ما هیچ پیش شرطی برای ورود نداریم از حیث حجاب و عدم حجاب، زنان مسافره و مساهره و نمیدونم سرلخت و اینها رو هم اجازه میدیم که وارد میشن. گفت در 10 سال اخیر یک مورد نداریم که وقتی فارغ التحصیل میشن محجبه نشده باشن. یک مورد، یک حرکت چند منظور است. خود پایه های جریان اقتصادی کار رو اونجا اصلا احیا کرد، آبرو داد به شیعه در اونجا. نهضت از این تیپ نهضت ها دوباره تو حوزه اقتصاد زیاد داریم و عمدتا در عقبه تاریخی ما. و البته تأکید میکنم که این تراث و سرمایه رو برای آسیب شناسی فعالیت های الانمون به کار بگیریم و تأمل بکنیم که چرا با بودن این تجربه های موفق الان چندان در مثلا فرض کنید نهضت اقتصادی موفق نیستیم. خب ما یه سری نهضت ها داریم، نهضت های پنهانی هن دوستان، که معمولا در نهضت شناسی آلمان شیعی سراغ اینا نمیرند و از اینا یاد نمیشه و اساسا حرکت اونها رو به عنوان نهضت مورد شناسایی قرار نمیدیم. شما ببینید مثلا فرض کنید فعالیتی رو که مرحوم آیت الله حاجی عبدالکریم حائری یزدی دارن در تأسیس حوزه علمیه قم میزنن، هیچ جهادی و هیچ نهضتی سنگینتر و با برکتتر از اقدامی که مرحوم حاجی عبدالکریم در تأسیس حوزه علمی قم داره میزنه تو فضای معاصر نداریم. یه نفر به ظاهر با رویکرد غیر سیاسی، که حقیر جاهای دیگه بحث کردم و الان دیگه از حوصله جلسه هم خارج هست که به چندین دلیل معتقد هستم که مرحوم حاجی عبدالکریم از مراجع سیاسی وقته، از مراجع به شدت سیاسی است، اما با یک روی کردی به ظاهر غیر سیاسی در زمانه ای که امثال رضا شاه پلید در کمینش نشستند، داره با نهایت دقت و ظرافت حوزه علمیه قمی رو داره تأسیس میکنه که از دل این حوزه حضرت امام میاد بیرون، شهید مطهری میاد بیرون و خیلی بزرگان دیگه میان بیرون و امروز به برکت اون نهضت و زحمت حوزه علمیه قم تبدیل شده به نقطه ثقل فکر تشیع در جهان معاصر. خب معمولا هم به عنوان نهضت این حرکت رو شناسایی نمی کنن که این حرکت ادامه داره بعد مرحوم هاچخ. جریان آقای بروجردی رحمت الله علیه در تداوم این حرکت آقای هاچخ عبدالکریم هست، جریان علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تداوم این حرکت هست. شما علامه طباطبایی رحمت الله علیه در سالهای قبل از انقلاب یک ساعت زندان ساواک نرفت، یک بار ساواک بهش گیر نداده. این قضیه باعث شده که چهار تا روشنفکر بیان استنباط بکنن که علامه طباطبایی با انقلاب خوب نبوده، اصلا انقلابی نبوده. نه، قصه این نیست. مگه بشه یک کسی مثل علامه طباطبایی با انقلاب خوب نباشه بعد مکتب فکری را بندازه که فارغ التحصیلان این مکتب بیش از 3 دهه است بار اصلی تئوریک این انقلاب اسلامی رو دوش فارغ التحصیلان مکتب علامه طباطبایی است؟ نه، این نیست. این یه خط مبارزه پنهان اجتهادشی است. درست تو لحظه‌ای که حضرت امام جریان آشکار مبارزه شیعی رو در اندازی میکنه، یا آدمای مدل علامه طباطبایی رحمت الله علیه اومدن اتاق فکر این نهضت و حرکت رو دارن تأمین میکنن. لذا جریان تفسیری رو میندازه، جریان فلسفی رو میندازه به شبهاتی که اون موقع از به ویژه از جریان فکری چپ، جریان منطق و فلسفه مارکسیستی که به صورت روزافزونی داره کرانه های دنیا رو در اون مقطع داره فتح میکنه. تو دهه های 40-50 در اوج هست تفکر مارکسیست در اون، در اوج هست. وقت یه عالمی اومده، فرض کنید یه حلقه ای را انداخته، یه مکتبی را انداخته و بسیار اصولی و عمیق داره به اون شبهات داره پاسخ میده، آدمایی رو تربیت میکنه، شاگردانی رو تربیت میکنه، مدل شهید مطهری که خود اینا بعدن علاهده جریان میشند. تو حوزه سلب فضای فلسفه رو تو حوزه سلب و نقد تفکر مارکسیستی عمدتا جلو میبره و بخش ایجابی خودش رو در یه جریان قرآنی تفسیری داره رقم میزنه و خروجیش میشه تفسیر المیزان و تربیت کرده هاش میشن علامه طباطبایی که خروجی تفسیریش دوباره میشه مثلا جریان تسنیم، تفسیر تسنیم. جریان نمیدونم فرض کن فلسفیش میشه مدل آقای مصباح میشه و این رو مؤسسه امام خمینی، جریان شهید مطهری میشه و از ناب فکری ایشون یه مکتب حرکت عظیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. ولی معمولا چون درک ما از کلمه نهضت عمدتاً تقلیل پیدا میکنه روی نهضت مثلا سیاسی، عظمت فعالیتی که این بزرگواران انجام دادند رصد نمیشه و تأمل نمیشه. نه، به همون میزان که نهضت های سیاسی با برکت بودند برای شیعه با محوریت اندیشه های اجتهادی و مرجعیتی ما، به همون اندازه این تیپ نهضت ها هم برکت داشتن، نهضت های فکری، نهضت های خب اینم جریان نهضت های پنهانشی است. حرکت عظیم مرحوم آیت الله عظما خویی در حفظ حوزه علمیه نجف قصه اسفناکی است و دردناکی است که بعد از انقلاب ما با فهم غلط، با تعمیم به اصطلاح شرایط به غلط، با تعمیم شرایط ایران به عراق، چنان انتظار داشتیم که مرحوم آقای خویی باید همون گونه عمل بکند که حضرت امام رحمت الله علیه. این دو بزرگوار توی دو کانتکسن، توی دو شرایطن، توی اصلا دو نوع رسالت رو باید جلو ببرند. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در زمانی که یک شخص پلیدی مثل صدام چنگال‌های خودشون رو آگاهانه داره فشار میده روی تراث دینی فکری شیعه توی نجف و توی عراق، اومده با یک رویکردی به ظاهر دوباره سیاسی، مدل مثلا فرض کنید که آقای هاچخ عبدالکریم حائری، از تراث 10 قرنه دینی شیعه در نجف داره پاسداری میکنه، نذاشت حوزه نجف بمیره، مجتهدین زیادی رو در تاریخ معاصر بعید میدونم فقیهی مثل آقای خویی رحمت الله علیه توفیق داشته باشه مرجع و مجتهد تربیت کرده باشه. چه چند صد مجتهد و مرجع تقلید از کلاس درس آقای خویی رحمت الله علیه اومدن بیرون. تنها مرجع تقلیدی است که در دوره معاصر موفق شده که همه کتاب‌های فقهی رو دوره درس خارجش رو یک دوره کامل بگه. دوره‌های اصول رو معمولاً موفق میشن علما با 15 16 سال به تفصیل هم بگن، 15 16 سال بیشتر طول نمی‌کشه و کامل میکنن. فقه اینجوری نیست. دوره کامل درس خارج مرحوم آقای خویی 75 سال طول کشیده و کامل گفته، مجتهدینی رو تربیت کرده که امروز که الحمدلله در عراق فرصتی برای شیعه به وجود اومده و دولت شیعه اومده سر کار، اون رگه قطع نشد و الان آقای سیستانی، آقای فیاض، آقای خیلی بزرگواران دیگه که شاگردان آقای مرحوم آقای خویی بودن دوباره دارن اون تراث رو فعال میکنن، حوزه علمیه نجف رو دوباره دارن بازسازی میکنن و اون هم یه نوع جهاده، جهاد پنهان هست که میگم تو فضای دهه های نخست انقلاب افرادگری های صورت گرفت، گزارش های غلطی گهگاهی می اومد، تعمیم های غلطی داده می شد و چنان می رفت که انگار آقای خویی مثلا فرض کنید که مقابل ماست و نیست. حداقل دو پایان نامه دوستان در قم زیر نظر حقیر راجع به آقای خویی و انقلاب اسلامی نوشته شده و برای مدیریت اون دو تا پایان نامه مجبور شدم اسنادی راجع به این بزرگوار کار کنم و زیادی این بزرگوار رو در متن و حق انقلاب اسلامی دیدم. شاید تعجب کنید شما، حضرت امام رحمت الله علیه حسب بینش اجتهادی و فتوای اجتهادی خودشون اجازه نمیدادن و احتیاط میکردن، اجازه نمیدادن که وجوهاتی که به بیت حضرت امام داده میشده رو ببرن اسلحه بخرن و تو جنگ 8 سال دفاع مقدس استفاده بکنن. حضرت امام فتواش این بود، وجوهاتی که به حضرت امام میرسیده اجازه نمیداده که اسلحه بخرند. آقای خویی اجازه میداده. در تمام 8 سال دفاع مقدس تمام وجوهاتی که رفته تو دفتر کویت آقای خویی سهم امامش اومده ایران تبدیل به اسلحه شده رفته تو 8 سال دفاع مقدس. اون وقت چقدر جفاست که ما مثلا فرض کنید این بزرگوار رو بگیم که با تفسیرهای غلطی که قطعاً غلط و دروغی که جریان انحرافی انجمن حجتیه از این بزرگوار داره ارائه میکنه، ما بیایم بگیم آقای خویی بله مقابل انقلاب، مقابل فرض کن نظام و خیلی چیزای دیگه است که اساسا نیست. و اسناد دیگه‌ای که دوباره از حوصله یه جلسه خارج میشه که عرض بکنم، نه اون یه حرکت عظیمی است، اتفاقا نهضت هست، نهضتی است که معطوف به حفظ تراث 1000 ساله شیعه داخل نجف هست. مصاحبه‌ای رو به نقل از پسر آقای خویی از آقای خویی رحمت الله علیه خوندم، ایشون فرموده بودن که من اجازه نخواهم داد که در سالهای آتی، در قرون آتی بنویسند که در زمان زعامت آقای خویی تراث نجف به باد رفت و تعطیل شد. آگاهانه اومده تا از این تراث پاسداری بکنه، آگاهانه. استفتایی رو خوندم از آقای خویی رحمت الله علیه که ازشون پرسیده بودن که راجع به جنگ و مسئله برادرکشی نظر شما چیست، در زمان جنگ ازشون پرسیده بودن که ایشون فرموده بودن که مگر شما در موقع شروع جنگ نظر منو خواستید که الان در ختمش از من استفتا بکنید؟ شما اگر میخواستید به من احترام بذارید وقتی میخواستید حمله کنید استفتا میکردید، نه الان که حمله کردید الان اومدید دارید چیز میکنید. نه، چیزای دیگه ای هم هست، روحای دیگه ای هم هست دوستان. آلمان ما نوعاً با تقوا و با ورع و زکی بودن، همون تقوای اونها به اونها ذکاوت داده و درست عمل کرده. علاوه بر همه اینها دوستان، ما یه نهضت هایی داریم که احتمالاً کلن این جلسات بیشتر برای تبیین اون تیپ نهضت ها گذاشته شده. اون نهضت های حماسی است، نهضت هایی است که مدل نهضت حضرت امام، نهضت مثلا آقای کاشانی، نهضت مثلا قیام مسجد و گهرشاد، نهضت این تیپ نهضت ها. خود اینها هم دو دسته است دوستان، یعنی اون نهضت های حماسی ما گاهی اوقات سیاق نهضت داره، مدل مثلا نهضت ها و جنبش هایی رو که علمای شیعه در دوره قاجار عمدتاً در برابر اون قراردادهای ننگین به پا می کردن، نهضت مثلا ضد ماسونی ملا صالح عرب، نهضت همین ضد ماسونی مثلا ملا علی کنی، نهضت ضد روکر ملا علی کنی، نهضت ضد روژی میرزای شیرازی، نهضت مثلا مجتهد بلادی، نهضت نهضت هایی که در دوره قاجار علمای ما به پا کرد. مسئله محور هست و عمدتاً خورده. مثلا در نهضت تنباکو ما با یه قرارداد، با الغای یه قرارداد سر و کار داریم. وقتی هم قرارداد داره الغا میشه تمام، نهضت تمام میشه. در نهضت رویتر دوباره با یه قرارداد روبرو هستیم. در نهضت ضد لاتاری با یه قرارداد روبرو هستیم. در نهضت ماسونی با جریان فراموشخانه و اینها روبرو هستیم. مسئله محوره. یه نهضت داریم، یه انقلاب داریم. مدل نهضت مشروطه که حالا عنوان نهضت مشروطه بهش داده میشه، من معتقد هستم مشروطه مقیاسش مقیاس انقلابه. یکی و دو تا عالم هم نیومدن وسط دوستان. باز تو تاریخ نگاری ما وقتی مشروطه داره مطرح میشه معمولا میگیم شیخ فضل الله نوری یه طرف، این طرف هم مثلا فرض کنید که اسد عبدالله بهبهانی و مرحوم اسد محمد طباطبایی، اینا مشروطه خواه، اونا نه، اینجوری نیست. ما در قم در مؤسسه امام خمینی در دانشنامه مشروطه که از چند سال قبل، از 7-8-10 سال قبل شروع شده و 14 مجلد هست که همه مجلداتش هنوز نوشته نشده، از اولین مجلدات این دانشنامه مجلدات آلمان بود که همون موقع نوشتیم مفصل، 110 مجتهد شیعه در نهضت مشروطه علم به پا کردن. یعنی این که امام رحمت الله علیه بارها می فرماد مشروطه رو علما به پا کردن، فقط شیخ فضل الله و آقای بهبهانی و آقای طباطبایی نیستند، 110 مجتهد، کما این که فقط شیخ فضل الله بالای دار نرفته. در همون قضیه مشروطه شیخ فضل الله داره بالای دار میره روز 13 رجب، سقط الاسلام تبریزی که مشروطه خواه هست روز عاشورا تو تبریز داره بالای دار میره، حاج آقا نورالله اصفهانی که مشروطه خواه هست با آمپول هوا داره شهید میشه، مرحوم آیت الله خمامی که مشروع خواه هست در خمام در خونش ترور میشه و شهید میشه، سید عبدالله بهبهانی که مشروط خواه هست در تهران در خونش ترور میشه و شهید میشه. یعنی یکی و دوتا که نبوده که. آخوند خراسانی مرجع تقلید وقت رهبر اصلی نهضت مشروطه تو خونش مسموم میشه و شهید میشه. خب کم که نبودن که، از مشروط خواه و مشروع خواه آلمان ما اومدن و مقیاس حرکت هم مقیاس انقلابه، مقیاس نهضت نیست. شاخصترین این تیپ نهضت ها نهضت حضرت امام هست که منجر شده به انقلاب اسلامی. انقلاب هست به معنی دقیق کلمه قلب هست، منقلب کرده، همه چیز رو عوض کرده، از مبنا تا روش تا اصول تا متد تا غایات تا ساختارهای نهادی تا افقهای فکری فردی تا نظامهای معرفتی تا رسالت‌های حوزوی دانشگاهی اداری، همه اینها در پس انقلاب دوباره تعریف شدند. این یعنی انقلاب. اینم یه تیپ به اصطلاح جریانی است که انجام دادند علمای ما، انجام دادند. حالا و خیلی مختصرم عرض کردم دیگه، نهضت‌های حماسی رو چون زیاد شنیدید و گفتید و احتمالاً منبرش رو رفتید و مطالعه کردید و ای بسا نوشتید و اینا دیگه، و وقت جلسه هم خب طبعا تمام شده، باز خواهی هم میکنم که طولانی هم شده، یه چند دقیقه کوتاه از زاویه این حرفا به اون پرسش هایی که دوست ما مطرح کردن پاسخ بدیم. پرسش این بود که چرا عالمان دینی ما پیش از این حرکت راه نینداختن و موفق نبودن. با این توضیحاتی که دادم اساس پرسش غلطه. نه، حقیر معتقد هستن که عالمان دینی ما کارهایی کردن، نهضت‌هایی راه انداختن و نهضت‌های موفقی هم راه انداختن، موفق هم شدن تو مقیاس خودشون. البته اونا نهضت بودن و نه انقلاب. من خیلی از اون چیزها رو هنوز نگفتم دوستان. من جریان نهضت‌های عرفان حماسی رو مثلا به عنوان مثال برای دوستان نگفتم. ما وقتی سراغ عرفایمون میریم معمولا انتظار داریم برای ما بگن که کجا تیل عرض داشتن، کجا نمیدونم مکاشفه داشتن و کجا فلان کرامت از خودشون داشتن که به جا سر جای خودش اینها مهم هم هست. نه، ما هیچگاه شده که مثلا بیاییم عرفای خودمون رو برش حماسی بزنیم و زاویه جهادی اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم. هیچ، میدونید مثلا فرض کنید که سید جمال الدین اسدآبادی مبارز عهد قاجار بیش از هر عالم دیگری از مرحوم ملا حسین قلی عارف متأثر هست. هیچ میدونید نواب صفوی پول اولین اسلحه‌ای که خریده و حرکت جهادیش رو با شروع کرده، همون اسلحه‌ای که با اون اسلحه کسروی رو ترور کرد نواب صفوی، پول این اسلحه رو مرحوم آیت الله شهاب‌آبادی استاد عرفان حضرت امام به ایشون داره میده. ما عرفامون رو از این زاویه برش نزدیم، یعنی اینها یه جریان دیگه ایست که خب به اصطلاح پرونده مستقلی رو میطلبه و بنده باز نکردم، ولی میخوام بگم با نگاه مجموعی به اینها عالمان دینی ما در عقبه تاریخی ما بیکار نبودند، ناموفق نبودند، موفق بودند. و مهمتر از همه این تحلیل رو میخوام برای عزیزان عرض بکنم که امام رحمت الله علیه سر سفره اون عالمان انقلاب اسلامی رو به پا کرده. امام رحمت الله علیه با همه عظمت، با همه بزرگواری که داشته، حلقه از سلسله زنجیره فقاهت شیعی هست و بر روی تراث این سلسله داره انقلاب اسلامی رو ایجاد میکنه. مگه بشه حضرت امام از مثلا فرض کنید تجربه عالمان مشروطه درس نگرفته باشه برای انقلاب اسلامی؟ مگه میشد امام رحمت الله علیه بدون تلاشی که در دوره زعامت حضرت آقای بروجردی رحمت الله علیه صورت گرفت بتونه انقلاب اسلامی رو راه اندازی بکنه؟ امکانش بود؟ امام رحمت الله علیه روی دوش کسانی داره انقلاب اسلامی رو راه اندازی میکنه که تربیت شده مکتب آقای بروجردی هستن. شهید مطهری در زمان آقای بروجردی شهید مطهری است، شهید بهشتی در زمان آقای بروجردی دکتری میگیره، آقای مفتح در زمان شهید در زمان آقای بروجردی داره دکتری میگیره، حلقه های فکری در زمان آقای بروجردی داره راه اندازی میشه. حضرت امام روی دوش تربیت شده های مکتب آقای بروجردی داره انقلاب رو راه اندازی میکنه. نمیشه اونها رو نادیده گرفت. امام اگر حضرت آقا میفرماد امام استثناء بود و فرید بود، نه یعنی اینی که قاعده نبود، نه یعنی اینی که امام وامدار نیست، نه یعنی اینی که مثلا قبلی های امام کاری نکردن. یعنی وقتی پرچم اسلام داده شده به حضرت امام، حضرت امام به یک نحو ویژه‌ای، به یک نحو استثنایی از تمام ظرفیت ها و تراثی که در اختیارش قرار میگیره داره استفاده میکنه. این منافاتی با این نداره که بگیم عالمان دینی ما زحمت کشیدند و کار کردند و حتی موفق مثلا نبودند. نه، اینجور نیست. من جریان مثلا عالمانی که دولت در دولت را انداختند و براتون نگفتم، جریان سید شفتی در ایالت اصفهان رو نگفتم، جریان سید لاری در ایالت‌های جنوب رو نگفتم. اینها کسانی هستند که تجربه برپایی حکومت اسلامی دارند. 15 سال سید لاری در خطه جنوب، یعنی در 5 استان کرمان و سیستان و بلوچستان و بوشهر و بندرعباس و شیراز، حکومت اسلامی را اندازی کرد. مگه بشه حضرت امام بدون این تراث فرض کنید یک دفعه از آسمون افتاده باشه؟ امام در تداوم یه سلسله است و با این تبیین حضرت امام رحمت الله علیه یه قاعده است. چون قاعده است، با رفتن حضرت امام تراث شیعی به باد نرفته، تراث شیعی تعطیل نشده، ظرفیت نمیدونم فکر شیعی و تراث شیعی خاموش نشده. اگر امام حلقه ای از این زنجیره نبود، با رفتن حضرت امام همه چیز تمام میشد. اگر امام استثنا می بود، به تعبیر وبر، به تعبیری که در دولت دوم خرداد امسالی مثل آقای خانیکی و اینها، آقای حجاریان اینها در مرکز اسناد ریاست جمهوری و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری داشتن، پژوهش میکردند و ثابت میکردند که حضرت امام استثناء بود با مدل الگوی کاریزماتیک وبری، که همه چیز، همه ظرفیت های حضرت امام شخصی بود. خب نتیجهش هم این میشه که روزی که حضرت امام هم بره همه چیز تمام شده. اما امام بر سر سفره یه جریانه، یه جریانی که اشتدادی است، پیوسته است، تاریخی است، تکاملی است و حضرت امام از همه این وصف ها داره استفاده میکنه، از همه این وصف ها داره استفاده میکنه. اگر میرزای شیرازی نتونسته فرض کنه انقلاب رو اندازی بکنه، ظرفیت تاریخیش مناسب نبوده. ظرفیت تاریخیش مناسب نبوده. اما حضرت امام روی ظرفیت میرزای شیرازی، روی ظرفیت شیخ فضل الله، روی ظرفیت مدرس، روی ظرفیت حاج شیخ عبدالکریم، روی ظرفیت آقای بروجردی رحمت الله علیه مجمعین اومده حرکت انقلاب رو براندازی کرد. در تمام این گذشته تاریخی هم مردم بودن، با علما بودن. عرض کردم تمامی نهضت‌ها نهضت‌های مردمی هستن. تمامی نهضت‌های مردمی ما نهضت‌های دینی هستن. همه تو یه رتبه نیستند. همه اینجوری نیستن که مثلا آسیب شناسی نداشته باشن، نقد نداشته باشن. اما مهم این هست که تمام این نهضت‌ها نهضت‌های دینی بودن و جریان روحانیت شیعی اینها رو اندازی کرده. و الان همه این نهضت‌ها ریخته به این رودخانه عظیم انقلاب اسلامی. در واقع اون نهضت‌ها با پیروزی انقلاب اسلامی به ثمر نشست، به آرامش نشست، به ساحل رسید. و الان رسالت جدیدی بر دوش من و شما افتاده که می‌خواهیم میراثدار همه اون نهضت‌ها باشیم و به باد ندیم اون میراث‌ها رو، و از این ظرفیت انقلاب اسلامی خیزهای تاریخی بعدیمون رو برداریم، هر حسب اون مراحل پنجگانه‌ای که مقام معظم رهبری چند سال قبل برامون ترسیم کردن. انقلاب اسلامی موقف ما هست، افق ما نیست و ما قرار از انقلاب اسلامی رد شیم. یعنی قرار با ظرفیت این موقف انقلاب اسلامی جهش تاریخی برداریم، پویش تاریخی داشته باشیم و به حوزه تمدن اسلامی انشاءالله برسیم. من از صبر و سکوت همه عزیزان، به ویژه اساتید محترم، به ویژه مدیر محترم این حوزه که بزرگواری فرمودند و در مجلس حضور داشتند و زینت مجلس بودند، کمال تشکر رو دارم و عذرخواهی میکنم که عرایض حقیر طولانی شد. فرمودن که سوالاتی هم هست، اگر حوصله دارید من در خدمت بزرگواران هستم. سلامات ناد بفرمایید.